بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. قبل از هر چیز پروردگار متعال را شکر میکنیم که به ما دوباره توفیق داد که مباحث علمی اسلامی را ادامه بدیم، مخصوصا مباحث فقهی که در فضیلت مباحث فقهی همین اندازه کافی است که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین. هنگامی که خداوند متعال خیر و صلاح را نسبت به کسی اراده کنه، اون شخص را در دین اسلام فقیه می کند. خب بحث ما همونطور که برادران و سروران محترم مستحضر هستند در کتاب مضاربه بود، مسئله 31، چون 30 خیلی مهم نیست. مسئله 31 از کتاب مضاربه فعلا مورد بحث ماست. مقدمتاً بایستی عرض کنم که ایقاع معامله بر یک مالی به طور کلی بر دو قسمه. یک قسمان است که موجب انتقال اون مال از مالک به دیگری میشه، به طوری که علاقه مالک با اون مال در نتیجه این معامله قطع میشه، مثل بی، مثل هبه، مثل صلح بر عین. کسی که مال خود را میفروشد مالش به دیگری منتقل میشه، مخصوصا اونجا که خیاری هم نباشه، علاقه مالک با مالش قطع میشه و همطور هبه میکند یا صلح بر عین. این یک قسم از معاملات به این ترتیبه. یک قسم از معاملات آن است که علاقه مالک به کلی از مال قطع نمیشه و مال به دیگری منتقل نمیشه. به جهت من الجهات بر مال معامله واقع میشه، اما در این حال مال بر ملک مالک اول باقیه. و من هذا القبیل اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات. در اجاره بر مال اجاره که عقدیس واقع شده، ولی مال به دیگری، رقبه مال به دیگری منتقل نشده و علاقه مالک با مالش قطع نشده. بله، اجاره ارتباط با منفعت اون مال داره، اما خود مال در ملک مالکش باقی است. یا در مضاربه مال بر ملک مالک باقی است، اون تا به اون عامل عقدی بسته شده که مال شما را که در ملک شما هست به جریان بیاندازه، ربحی که به دست بیاره حصه از رب مال عامله و حصه از رب هم مال شما خواهد بود. در مضاربه زمین مال شماست و روی زمین اون کار میکنه، اون زاره، زمین شما به دیگری منتقل نشده، اون تا تعهدی برقرار شده که اون زارعی که روی زمین کار میکنه، زرعی که به دست خواهد آمد، حصه از اون مال شما باشه، حصه هم مال اون باشه. ولی مال یعنی ارز مثلا که مورد مزارعه است در ملک شما باقی است. در مساقات مثلا، در مساقات هم باز همین طوره، برای اینکه درخت که ملک شما هست که از آن به اصول و اصل تعبیر میشه در ملک شما واقعیه، اون عامل درخت را آبیاری میکنه، کود میده، رسیدگی میکنه، خلاصه وقت از میوهش یک حصه مال اون خواهد بود، یه مقداری هم مال شما خواهد بود. بنابراین در این قبیل از معاملات مثل اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، اینا به اون قسم اول فرق داره. قسم اول مثل بیع و هبه و صلح، اینا مال از ملک شما اصلا منتقل شده بود، علاقه مالک با مالش به طور کلی قطع شده بود. مخصوصا اونجا خیاری هم در بین نباشه. اما در قسم دوم مال در ملک مالکش باقی است، به جهت من الجهات عقدی بر اون واقع شده و شخصی هم در اون مال تصرف میکنه، اما مال در ملک مالک اولی باقیه. خب اون وقت قسم اول فعلا محل کلام ما نیست، اونجا که علاقه مالک با مال به طور کلی قطع بشه محل کلام ما نیست. محل کلام ما قسم دومه، مثل اجاره و مزارعه و مساقات و مضاربه و اینها. بحث بین فقهای ما در این قسم دوم هست و اون این که اگر شخصی مال را اجاره کرد، آیا میتواند دوباره همون مال را به دیگری اجاره بدهد؟ اگر شخصی مال را به عنوان مضاربه گرفت، عامل، میتواند اون را به دیگری به عنوان مضاربه بدهد؟ زمین را به عنوان مزارع اگر گرفت و عقد بست، میتونه همون زمین را به عنوان مزارع به دیگری بدهد و دیگری عقد ببندد؟ یا درختای به عنوان مساقات قبول کرده که آبیاری کنه و در میوه شریک باشن، میتونه همون درختها را این عامل به شخص ثالثی به اون عقد مساقات ببنده؟ این محل بحثه. در اینجا محل بحث هم حالا اجاره کار نداریم، اما اون یکی که مزارعه و مزارعه و مساقات، باز محل در محل بحث این است که این عقد ثانی به اذن من المالک الاول واقع میشه، یه وقت عقد ثانی بدون اذن از مالک اول واقع میشه. در عروه مسئله 31 از کتاب مزارعه برمود بین است که اگر کسی مال را به عنوان مزارعه قبول کرده روش کار بکنه، بعد این را به دیگری میدهد به شخص ثالث به عنوان مضاربه، منتها به اذن من المالک. مسئله 31 اینه. مسئله 32 بدون اذن مالک. دو تا مسئله پشت سر هم. در مسئله 31 آن است که به اذن من المالک این کار را میکنه، مسئله بعدش این است که بدون اذن من المالک این کار را میکنه، حکم چطور خواهد بود؟ خب این مسائل که عرض کردیم، فقهای ما در هر یک را در باب خودش متعرضن. اجاره را در باب اجاره متعرضن، در فصل پنجم از فصول اجاره که 6-7 فصل در عروه اجاره، در فصل پنجم از فصول اجاره در عروه این بحث متعرض، کسی که مال را اجاره کرده میتونه به دیگری هم اجاره بده اگر اون مالک اول شرط نکرده باشه که این شخص به خصوص استیفای منفعت بکنه. یا لباسی اجاره کرده بدوزه، میتونه بده به دیگری بدوزه اگر مالک اول شرط نکرده که لباس خودت بدوز. در فصل پنجم از فصول اجاره صاحب عروه متعرض این بحث در اجاره شده. در کتاب مزارعه میخوانیم مسئله 31 و 32 باب مزارعه است، این مسئله که عرض کردم. در مزارعه و مساقات هم آدرس نوشتم برای خاطر مراجعه کنید. در کتاب مزارعه هم در عروه مسئله 13 از کتاب مزارعه عروه، اونجا بحث کرده زمینی که کسی به عنوان مزارعه تعهد کرده که در قبال صاحب زمین که روی اون عمل کنه به عنوان مزارعه، آیا میتواند این زمین را این زارع عامل به یک شخص دیگری، شخص ثالثی به عنوان مزارعه واگذار کنه، حالا یا به اون شریک باشن یا مستقل؟ مسئله 13 از کتاب مزارعه اونجا مطرح شده. در کتاب مساقات مسئله 31 از کتاب مساقات صاحب عروه اونجا مطرح شده. خب بنابراین این یک مسئله است که فقهای ما به این متعرض، هر کدام را در باب خودش متعرض شدن. در ما نعنفی هم چون روز اول برای مطالعه، بله باید عرض کنم که به این آدرس ها باید مراجعه کنید. در مفتاح الکرامه جلد 7 صفحه 431 در کتاب مضاربه متعرض مسئله مورد بحث ما هست. مفتاح الکرامه جلد 7 صفحه 431، حدائق جلد 21 صفحه 257، حدائق جلد 21 صفحه 257، جواهر جلد 26 صفحه 392، جواهر جلد 26 کتاب مزارعه در 26 جواهر، جواهر جلد 26 صفحه 392، مستمسک جلد 12 صفحه 322 مبان الاوراق آیت الله خوی رحمت الله علیه صفحه 94. اینا آدرس مسئله مورد بحث ماست. یک مرتبه دیگه بخوانم برای مطالعه فردا و روزای دیگه. جواهر جلد 26 صفحه 392، مفتاح الکرامه جلد 7 صفحه 431، حدائق جلد 21 صفحه 257، مستمسک جلد 12 صفحه 322، مبان العروه صفحه 94. خب حالا مسئله را از عروه بخوانیم، بعد ببینید چه باید عرض کنیم. در عروه مسئله 31 از کتاب مضاربه عنوان بحث اینه، مسئله 31 اذا اذن فی مضاربه الغیر، وقتی که مالک اجازه داد که عامل بره، این مالی که عامل از مالک به عنوان مضاربه گرفته بود، ولی بره همین مال رو به یه شخص ثالثی به عنوان مضاربه به اون بده که مالک اجازه بده، اذا اذن المالک فی مضاربه الغیر فاما، حالا سه جور تصور کرده، حالا که از داده مالک به عامل که اون عامل این مال را با غیر به عنوان مضاربه در میان بگذاره و در گردش بگذاره، سه جور تصور میشه. یکی این است که این عامل، عامل اول با عامل ثانی که عقد مضاربه بندن، اون عامل ثانی را اطرف مالک عامل قرار میده نه طرف خودش. خب پول چون مال مالک دیگه، میگه چنان که من خودم از طرف مالک عاملم که این پول در جریان معاملی قرار بدم، تو را هم من وکیل از طرف مالک، وکیل است در حقیقت، تو را هم من عامل از جانب مالک قرار میدم که این پول در جریان معاملی قرار بده. این یک جوره، بله، که خودش چنان که مستقلاً از جانب مالک میتواند پول در جریان معاملی قرار بده، اون عامل ثانی را هم مثل خودش مستقلاً از طرف مالک عامل قرار میده. این یک جوره. یه جورش این است که نه خیر، خودش با اون شریک میکنه، میگه من با مالک عقدی بستم که این 100,000 تومان پول در جریان اقتصادی قرار بدم و هر چه منفعت به دست آوردیم 50% از رب مال منه، 50% مال مالکه، اون 50% که مال من هست من تو را در اون شریک قرار میدهم که دوتا من با هم دیگه کار بکنیم، ولی اون حصه ای که مال من هست در اون با هم حصه از رف شریک باشیم. اینم نوع دوم. قسم سوم آن است که میگه تو اطرف من عامل باش نه اطرف مالک، که من خودم اطرف مالک عاملم، دست نشانده هستم، و تو اطرف من دست نشانده باش، تو قائم مقام من باش در کار کردن. تصوراً سه جور تصور میشه. حالا ما بایستی این سه جور را هر یک را تنها یک یک حساب کنیم، ببینیم که اینا صحیحن صحیح نیستن، احکامی دارن. عروه را حالا بخونم. عروه گفته اذا اذن فی مضاربه الغیر فاما ان یکون بجعل العامل الثانی عاملاً للمالک. این قسم اوله که عامل ثانی را مثل خودش عامل برای مالک قرار میده. دوم او به جعله شریکاً معه فی العمل والحصه. دوم این است به این که میگه نخی تو با من شریک باش در عمل، با هم کار بکنیم، معن در حصه هم با هم شریک باشیم که 50% از منفعت مال من بود اون مال هر دومان باشه، با هم کار کنیم مال هر دومان باشه. اینم یک جور هست. سوم و اما به جعل عامل نفسه، اون عامل دوم رو عامل برای خودش قرار میده نه طرف مالک، من از طرف مالک دست نشاندم، تو از طرف من دست نشانده باش. بله این سه جوره. خب تصوراً که سه جور شد، حالا از لحاظ احکام شروع میکنن به بیان کردن. اما الاول عروه میخوانیم، اما الاول فلا مانع امن، اولی مانعی نداره، میتواند که با اذن مالک چون هست این کار رو بکنه و تنفسخ مضاربت نفسه الاقوا. ولی حالا بعد از این که آمد به اون عامل ثانی یک همچه عقد مضاربه‌ای بس، مضاربه خودش باقی میمانه، عربه میگه تنفسخا، میگه وقتی که اینطور شد دیگه مضاربه خودش منفسخ میشه. اون عامل دوم میشه عامل در حقیقت، خودش دیگه از عامل بودن عزل میشه و کنار میره. اینجور میگن این اینجا مسئله خلافی است. یکی از امور خلاف همینه که صاحب عربه قائله که این منفسخ میشه. اکثر محشین عربه هم میگن منفسخ میشه، حتی امام رضوان الله علیه، حتی بروجردی، ولی آقای خویی فرمان منفسخ نمیشه. آقای گلپایگانی دارن که منفسخ نمیشه. صاحب مسائل میگه منفسخ میشه. صاحب جوار بدتن میگه منفسخ نمیشه. یکی از بحثای ما اینجاست که اگر آمد به این ترتیب یک عاملی غیر خود قرار داد به قسم اول، مضاربه خودش منفسخ میشه یا نمیشه. صاحب عربه نظر داره به جواهر، میخواد جواهر رد کنه. و احتمال و بقائها مع ذلک لعدم المنافات کما ترا، احتمال بدیم که مضاربه خودش باقی میمانه، چون میگه منافات نداره. صاحب جواهر گفته میگه این کما ترا، این درست نیست. و صاحب عربه قائله که مضاربه خودش منفسخ میشه. این یک بحثه. حالا عربه میخوانیم، بعدن باید بحث کنیم که دلیلش چیه و کدام باید ما قبول بکنیم. دوم این است که مطلب دوم این است که رپی که به دست میاد، این رپ بین عامل ثانی و مالک مشترکه، چون عامل ثانی آمد به جای عامل اول. همون اندازه از رپی که عامل اول میبرد عامل ثانی میبره، پس رپ میشه مشترک بین عامل ثانی و مالک. اینطور میگن. ولی آیا خود عامل اول میتواند از رب سهمی داشته باشه؟ میخوان بگن نه. بعد و یکون رب مشترکن بین المالک و العامل ثانی، رب مشترک بین مالک و عامل ثانی، ولیس الاول شیئان، برای اولی دیگه چیزی نمیمانه، چون این رفت کنار دیگه منفسخ شده مزاره باشی. بله، مگر اینکه عامل اول مدت کار کرده، یک ماه دو ماه کار کرده، بعد این عامل دوم پیدا کرده، اون مدتی که کار کرده و گذشته، در اون مدتی که ربحی به دست بیاد بر حسب قرار داد، از اون رب البته عامل اول سهم داره. اما از این تاریخ به بعد که عامل ثانی آمد جایگزین عامل اول، از این تاریخ بعد دیگه از رب عامل اول نبایستی سهمی داشته باشه. ولی سل الاول شیئون الا اذا کان بعد ان عمل عملا و حسن ربحون. بله، مگر اینکه یک ماه دو ماه عامل اول کار کرده، ربحی هم به وجود آمده، فیستحق حسته من ذلک، بله حسه خود را از اون یک ماه دو ماه کار از ربح خواهد داشت. ولی صلاح ان یشتر تلال عامل ثانی من الرب، آیا میتواند که عامل اول به عامل ثانی شرط کنه ربحی که به دست بیاد مثلا یک ربعشه یک نصفشه به من بده، میتونه شرط کنه یعنی؟ میگه ولیس له ان یشترط علی العامل الثانی شیئا من الرب بعد ان لم یکن له عمل بعد المضاربه الثانیه، چون بعد از مضاربه ثانی این رفت کنار دیگه، بس این از رب نباید سهمی داشته باشه. اگر شرط هم بکنه شرطش بیخوده. بل لو جعل الحصه للعامل في الزمان الثانی اقل من شرط له في الاولى، اگر آمد و برای اون عامل ثانی حصه کمتر از اون چی که برای خودش بود قرار بده، مثلا خودش با مالک شرط کرده بود که نصف رب مال خودش باشه، بعد با عامل ثانی شرط کرده که ثلث رب مال اون عامل ثانی باشه و اون اضافهش میتونه مال خودش باشه، میگه نه. بل لو جعل الحصه للعامل فی المضاربه الثانی اقل مما اشترط فی الاولى کان یکون فی الاولى بالنصف و جعل ثلثا فی الثانی، در اولا مضاربه اولا به نصف بود، در ثانیه ثلث قرار داد، لا یستحق تلک از زیاده، این زیاده را نمیتونه عامل ثانی داشته باشه. چرا؟ چون داشتن رب، سهم از رب داشتن منوط به کار کردن، فرض این است که این دیگه کنار رفت، کاری نکرده که، کار را اون دومی انجام داده، نباید از رب این سهم داشته باشه. خب ثلث را قرار میده برای اون عامل ثانی، تو قرار بسته در مضاربه ثانیه، نافذ شد، تمام شد. نصف هم که مال مالکه، یک مقدار زیاد بیاد، مال کی باید بشه؟ بله؟ باید مال مالک باشه، چون مالک رب تابع مال است، مال مال مالکه، بر حسب قرار داد ثلث میشه مال عامل ثانی. نصف هم که از اول مال مالک بود، این زیاده هم برمیگرده به کی؟ یک ششم میشه، یک ششم که اینجا اضافه آمده مثلا 6 تومان بوده، 3 تومانش که مال مالکه، 2 تومانه که یک سلسشه میشه مال عامل ثانی، 1 تومان میمانه یک ششم، مال کی باید باشه؟ باید مال مالک باشه، چون رب تابع مال است دیگه. و ربما یحتمل، اینا اشاره به حرف صاحب جواهره. وقت بعد صاحب ربا میگه و ربما یحتمل جواز و اشتراط شیء من الرب، احتمال هست که جایز باشه برای عامل اول که با عامل ثانی شرط کنه که شیء از رب رو به من بدید، یک دهم مثلا مال من باشه، او کون زیاده له، یا شرط کنه که یک سلس رو بر اضافه هر چمت مال من باشه، به دعوا ان هذا المقدار، کسی ادعا کنه این مقدار، مقدار چیه؟ و هو ایقاع عقد المضاربه. ثم جعل على الغير نوع من العمل، بگیم ببین خب اینم بالاخره کار کرده دیگه روی پول اون صاحب پول مالک اصلی، برای اینکه پول اون رو آورده با یک عامل ثانی قرارداد مضاربه بسته، همین خودش یک عملی است، در ازای این عملش یک مقدار از رب بگیم که این عامل اول میتواند داشته باشه. ایشا میگه و فیه انه وکالتان لا مضاربه، این از طرف مالک وکیل است که این کار رو بکنه، مضاربه نکرده، در مضاربه است که انسان میتونه از رب سهم داشته کار کنه، به این کاری نکردیم، یک عقدی بسته، این عقد هم به عنوان وکالت طرف مالک بوده، بس عملی در گردش انداختن پول، در جریان پول عمل نداشتن که از رب این سهمی داشته باشه. خب این چون سه شق بود، سه جور بود، این شق اول حالا بحث کنیم تا برسیم به اون دوم و سوم. بنابراین در این وجه اول، در این شق اول دو تا بحث اینجا هست. یک بحث این است که آیا به عقد مضاربه ثانیه با عامل ثانی، عقد مضاربه اولا ینفسخ اولا ینفسخ، این محل خلاف گفتیم، حتی بین محشین عروه محل خلافه که منفسخ میشه یا نمیشه. در مفتاح الکرامه همین طوری، شان خودش گفته منفسخ نمیشه، مفتاح الکرامه صاحب جواهر بگه منفسخ نمیشه، مسالک خود منفسخ میشه، این یه بحثیه. بحث دوم است به این که حالا آیا میتواند که عامل اول شیء من الرب را در عقد مضاربه ثانیه برای خودش قرار بده یا نه. اینم بحث دوم. دو تا بحث اینجا ما داریم. اما البحث الاول، بحث اول این است به این که آیا به بستن عقد مضاربه ثانیه عقد مضاربه اولا منفسخ میشه یا منفسخ نمیشه. در اینجا عبارت صاحب جواهر خود بخوانیم تا ببینیم ایشان چون قاعده است منفسخ نمیشه، از اون حرف عبارت ایشان دلیل ایشان به دست میاد تا دلیل آقای خویی هم که میگه منفسخ نمیشه دلیل ایشان هم ببینیم چیه، تا ببینیم چه باید عرض کنیم. و ذهب فی الجواهر الى عدم انفساخ مضاربت نفسه بذلک، صاحب جواهر گفته به این که مضاربه خودش به این وسیله منفسخ نمیشه. بله، برای خاطر اینا میخوان بگن به این که خب صاحب مال 100,000 تومان پول داره، 100,000 تومان پول داره، مثل این چیز میخوان بگن، میخوان بگن که خب این میگه که هر کس با این پول من کار بکنه نصف رپ به دست میاد، مال خود نصف مال من باشه. خب چنان که این ممکنه از اول این پول را بذاره اونجا، مثلا اعلان کلی بکنه بگه هر کس با این پول من کار کرد هر رپ به دست بیاد نصف مال و نصف مال من، یا ممکنه که 5 نفر بگه شما 5 نفر که نشستید هر کدامتان این پول در بانک شماره حساب به اسم هر کدامتان میذاریم، هر کس با این پول کار کرد هر چقدر رپ آمد نصفش مال اون نصفش مال من باشه. از اول چنان که میتواند با اشخاص متعدد چنین قرار داد ببنده، مثل جعاله، مثلا در جعاله مال من گم شده که من رد عبدی فلاحو کذا اعلان عمومی میکنم، هر کس بنده من را پیدا کرد آورد بهش اینقدر میدم، یا اگم به 5 نفر 10 نفر میگم شما 10 نفر که اینجا هست هر کدامتان آقا یک صفحه از مطلب نوشتید یا فلان کار کردید اینقدر بهتان میدم، خب هر کدامتان نوشتید ممکن نصفش تمام میشه نصفش یکی دیگه مثلا فرق کنم، چون که از اول در مثل جعاله مثلا ممکنه که انسان اینطور اعلان کنه با متعدد قرار داده بنده، حالا هم اینطوره، حالا هم اول به شما گفته ما شما عامل من هستی زارزارتان کار کن، بعد اذن دادن با دیگری هم میتونه چین عقدی من رفتی بستی، این چه وانه داره که هم عقد اول به جای خودش باشه هم عقد ثانی به جای خودش باشه. بنابراین نباید عقد ثانی موجب عقد ثانی موجب انفساخ عقد اول باشه. سوال جواهر میگه که بنده نوشتم وضعه و فل جواهر، همون صفحه که عرض کردم، الا عدم انفساخ مضاربت نفسه به ذالک. قال در صفحه 392 جلد 26 گفته ازا قارز الامل و غیره فا این کان به اذن المالک و شرط رب بین الامل ثانی و المالک سخه. بعد گفته که و سبق عقد القراز لا ينافي ذلك، سبق عقد قراز ملافات نداره که این عقدم صحیح باشه. مالک با عامل اول عقدی بسته، عامل اولم با عامل ثانی، و سبق اون عقد قراز باعث نمیشه این عقد قراز ثانی باطل بشه. بل لا یقتضی فساده، بلکه مقتضی نیست که اولی فاسد باشه. لهذا ما يدل على اعتبار خلو المال ان وقوع عقد قراز علیه فی صحت الثانی. این عبارت سوال جواهر، لعدم ما يدل على اعتبار خلو المال ان وقوع عقد قراز علیه فی صحت الثانی، یعنی معتبر نیست در مالی که بر اون عقد قراز بسته می شود قبلا بر این مال عقد قراز دیگری بسته نشده باشد. شرط نیست بر پولی که عقد قراز بسته می شود قبلا به این پول با دیگری عقد قرازی بسته نشده باشد. چون که جعاله، مثلا میگه بین که من فرشم گم شده، اگر تو پیدا کردی اینقدر به تو میدم، فردام به یک نفر دیگه من فرش شما پیدا کرده به شما میدم این پول را. شرط نیست در عقد جعاله بر با این شخص به اینکه قبلا با شخص دیگه عقد جعاله نبسته باشیم. اینجا اینطوریه، شرط نیست در صحت عقد قراز بر یک مالی که قبلا بر این مال با دیگری عقد قراز بسته نشده باشد. بالاخره میگه به اطلاق عدله، یعنی اطلاق عدله مضاربه شامل اینجا هست. نه، فرض کلام این است که مالک، نه فرض کلام این است که از طرف مالک مانع نیست. فرض کلام ما در جایی است که از طرف مالک مانعی نیست. مالک گفته که اعمل کما شئت و کیف شئت، مالک اختیار تام به این داده، از جهت مالک بحثی نیست. بله، اگر مالک شرط میکرد، بحث ما اینجاست، اگر مالک شرط میکرد که با این پول شما شخصا کار کنید، محل بحث ما نیست، اونجا مسلم نمیتوانست این کار بکنه. بحث ما در جایی است از طرف مالک اختیار تام به این شخص داده شده. بله، این اختیار داره که خودش کار بکنه، اختیارم داره با دیگری عقد قراز بنده. بحث اینجاست، هم در اجاره بحث اینجاست، هم در مساقات، هم مزاره، هم مزاره در این چهار باب. در این چهار باب کرد کنم مثلا مشترکون فیه، در این چهار تا هم بحث اینجاست از طرف مالک مانعی نیست. اگر در عقد اول شرط میشد که شما شخصا بایستی اجاره کردید در خانه من بشینید، میتونید به دیگری بدید. شرط کرده شما شخصا باید قبای منو بدوزید، نمیتونید به دیگری بدید. شرط کرده شما شخصا زمین را زراعت کنید، نمیتونید با دیگری مزارعه بندید. و همینطور مساقات، بس در جای اسکتر مالک اول چنین شرطی نشده. چنین شرطی که نشده، حالا یا میتواند این عامل اول با عامل ثانی عقد قراز بنده؟ بله میتواند، هم باز بحث نیست. بحث این است که بستن عقد قراز با عامل ثانی موجب انفساخ عقد قراز اول با عامل اول میشه یا نمیشه. بس اینجاست. خب حالا ما دلیل ها را بررسی کنیم. بهتر حالا عرض کنیم فایدش این است که این مثل اون جعاله میشه. چون که در جعاله ما به 5 نفر گفتم هر کدام از شما این عبد مرا پیدا کرده اینقدر به شما میدم، هر کدام پیدا کردی پول شما میبری. اینجا اینطوری است که هر کس گفتم، هر کس، یا شما 5 نفر یا شما 2 نفر، هر کس با این مال من معامله بکنه نصف رب مال و نصف رب مال من. ممکنه شما 50,000 تومان شما ببر کار کن، 50,000 تومان دومی ببر کار میکنه، 50,000 تومانش نصفش اون اولی کار میکنه، نصفش دومی کار میکنه. هر کدام هر مقدار که به اون مال کار کردن رب به دست آوردن، ربش چی میشه؟ ربش به همون نسبت که اوتوری تقسیم میشه. فایدهش خیلی مهمه. و تلف بحث دیگه است. حالا فعلا قدم به قدم پیش داریم میریم. اینا حرفنا امینن. امین که ضامن نیست الا به تعدی و تفرید. فرق نمی کنه. اونش بحث نداریم. خلاصه بس این بنابراین حالا چون وقت داره تمام میشه برای مطالعه کنید فردا مبانی عروه یک از راه دیگه پیش صاحب جوار از راه اطلاق ادله پیش آمد در قول به صحت، مبانی عروه صفحه 94 از یک راه دیگه پیش آمده، اونا مطالعه کنید تا ببینید چه باید عرض کنیم ان شاء الله تعالی.